rosas, al doble mar de disco puro y sol. Rey de Estela, ole marva, rey de Arobo, Shanta, Nesu, rey, Shanilon, rey, Rasho, Masu, Neshte, Jende, Yeso, Epiruzi, Darino, rey de Estela, ole marva, rey de Arobo, Shanta, Nesu, rey, Shanilon, rey, Rasho, Masu, Neshte, Jende, Yeso, Epiruzi, Darilon.
درود بر شما، دعوت میکنم به برنامه شعبده شوم به مدت 48 دقیقه از رادیو گفتگو گوش کنید.
این شرنگ شیطانیست که در جعبه شعبده سراب شوم رنگ میزنه.
آداب و رسوم رو خصوص خودش رو داره، در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش.
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است، طرفی که دزدیده شده برای من فرشته دارم نجات پیدا میکنم.
و این آدم است که مات میکند وعده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیم می‌کنیم، برنامه‌ای درباره فرق و مذاهب و همچنین جریان‌های معنوی و عرفان‌های کهن و نوظهور. در برنامه امروز پیرو برنامه‌های اخیر به بحث آسیب‌شناسی جریان‌های معنوی نوپدید می‌پردازیم و با موضوع خاص ترفندها و شگردهای جریان‌های انحرافی برای جذب مخاطبان در خدمت شما عزیزانیم. محترم برنامه جناب آقای دکتر حجت حیدری، مدرس و پژوهشگر جریان‌های معنوی نوپدید، و جناب آقای دکتر جواد اسحاقیان، پژوهشگر فرق مذاهب و مدرس دانشگاه. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر حجت حیدری و جناب آقای دکتر جواد اسحاقیان. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر حیدری و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو، خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم به شنوندگان رادیو گفتگو. امیدوارم بحث‌های بنده موجب ارتقای معلومات شنوندگان قرار بگیره و در این موضوع ان شاء الله کمکی برای شناخت میهای آسیب‌های اجتماعی بشود. ان شاء الله.
جناب آقای دکتر اسحاقیان، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب استاد حیدری و جناب آقای طباطبایی. ان شاء الله که بحث مفید و مورد عنایت خداوند ان شاء الله ارائه بشه.
ان شاء الله. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر اسحاقیان. و با توجه به اینکه در برنامه قبل مباحثی رو پیرامون آسیب شناسی جریان‌های معنوی نوپدید تقدیم کردیم به شنوندگان عزیز و برخی ترفندها و شگردهای جریان‌های انحرافی رو برای جذب مخاطبان بیان کردیم، در برنامه امروز باز هم به شگردهای دیگری از جریان‌های انحرافی خواهیم پرداخت. یکی از مباحثی که در انتهای برنامه قبل اشاره شد بهش، بحث تأکید بر تعقل و عقلانیت در دین اسلام هست. افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون، عبارات مختلفی که قرآن در واقع اشاره میکنه به تعقل، تفکر، تدبر و مباحثی از این دست، و متاسفانه جریانهای معنوی نوپدید از این نکته بی‌بهره هستن و گاهی مخالفت با تعقل دارن. نکته‌ای در فرمایش شما هم بود در برنامه قبل که یک اصراری هست به عدم سؤال از مبهمات و ایهامات موجود در اون مذهب یا اون فرقه، که من یه اتفاقا تأملی میکردم در کل این برنامه‌هایی که ما در این برنامه شعبده شوم در مورد ادیان مختلف، حتی مثلا ادیان‌های کهن مثل بودیسم، هندویسم و دیگر ادیان و مسیحیت و یهودیت، در تقریبا میشه گفت در همه ادیان و حتی همه فرق این نکته وجود داره که یک جاهایی که گیر میکنن اون مرشد یا اون مراد یا اون رهبر یا لیدر یا هر اسمی که بگذاریم، اون اصرار داره بر این که یک خط قرمزهایی وجود داره، شما نباید ازش سوال کنید، عدم سوال از این مبهمات. و در دین اسلام و به خصوص در مذهب شیعه ما چنین چیزی رو نداریم، هیچ خط قرمزی برای سوال کردن و رفع ابهام وجود نداره. این به نظر میرسه خودش یکی از شگرت‌ها و ترفندهای جریان‌های انحرافی باشه، برای سرپوش گذاشتن روی اون مسیر باطلی که در واقع دارن ارائه میکنن، که یک جایی خط قرمز هست و نباید سوال کنید. اگر سوال کنید مثلا شما از این در واقع فرقه دیگه خارج شدید.
بله، نکته خیلی مهم فهمیدید. در واقع ما در موضوع قبلی و مبحث قبلی ملاک اول رو گفتیم، ملاک اول یا شناخت ترفند اولی که خیلی از فرق استفاده میکنن، یعنی شخص محوری به جای حق محوری، و این معیار دوم هم با اون مرتبطه، یعنی عقلانیت و خرد محور همون حق هست. یعنی الان ما بحث کردیم که حق چی باید باشه و شخص نه یا جای حق رو بگیره. یکی از شاخصه های شناخت حق همون عقلانیته و این اینقدر مهم هست که حتی ما در فروعات مثلا دین اسلام وقتی مواجه میشیم میگیم که اگر در فروعات هم بعضی وقتا گفته میشه که اجتهاد و استنباط باید باشه و شخص بر اساس ذوق خودش تصمیم نگیره، چون پایه عقلانی داره. امیرالمومنین یه جمله بسیار شریفی فرمودن در نهج البلاغه که ان الله حرم حراما غیر مجهوله، یعنی اگه خداوند حرامی رو حرام نموده است، این مجهول نیست، یعنی که حتما یه معیار و مصلحتی بوده. بله. همینطوری نبوده، به صورت لغو و عبث اتفاق نیفتاده. و احل حلالا غیر مدخولن، یعنی اگه هم چیزی حلاله حتما حکمتی داره، نمیشه بهش نقض و اشکالی وارد کرد. منتها حالا اینکه چه کسی قدرت تشخیص این
حکمت ها و اینها رو داره
و مسائل رو داره و بتونه پاسخ خوب باشه، خب طبیعتا هر علمی اینجوری هست که تخصص لازم داره و در اینجا هم همینطوره. ولی ما در فرق ادیان، فرق انحرافی وقتی مواجه میشین، این که گفته میشه مثلا سوال ممنوع است، شبهه نکنید، این کار انجام ندید، چون دقیقا از همین میترسن، یعنی ترس وجود داره که چون حکمتی در اون نیست، پای عقلانی نداره، از اون فراری هستن. مثلا انسان نگاه میکنه در برخی از این فتاوای گروه های افراطی و وهابیت افراطی که آدم مشاهده میکنه، یه نمونه ای حالا خیلی ریز و مستاقیش، یه حمله یک نفر مجروح یا کسی که آسیب دیده با آمبولانس مثلا حرام است. خب درسته که این یه فرع حساب میشه، یک مثلا از اصول اعتقادی نیست، ولی خب یه انسان عاقل مواجه میشه این فتوا، فکر میکنه روش. انسان ها عاقلن، متفکرن، اندیشمندن، اینطوری فکر میکنن که آیا انسان وقتی میخواد یه کمکی به کسی بکنه، یه فرد مصوم رو جابجا کنه، چه تفاوتی است بین اون مرکبی که در زمان پیامبر اسلام باش حمل میشد یا در این زمان یک مرکب جدیدی؟
چه تفاوتی هست اینکه با قاطر این مجروح حملش کنن یا با آمبولانس حملش کنن؟
یعنی چه چیزیست که باعث حرمت در این مسئله شده؟ اگه دستور خاص و مستقیم الهی بود که به عنوان یه آزمایش باشه، مثل اون جایی که در داستان حضرت موسی هست که مثلا این کشتی سوراخ بشه، اون دستور مستقیم خاصیست که مشخصه. ولی وقتی که شما یه انسان عادی داری از متون دینی استنباط میکنی، یعنی میگی من فتوا مینه، یعنی استنباط کردی، خب استنباط کردی بر چه پای عقلانی داری این رو میگی؟ در یه فرقه دیگه بر چه پای عقلانی میگن که اگر مثلا کسی یک ظلم کوچیکی انجام داد به شما، شما خانه او رو بسوزانید؟ خب سوزان. یا میگن که تمام آن چیزی که قبلنها در ادیان و مسائل دیگه گفتن نجس است، همه در دریای طهارت فرو رفته، همه پاکه، یعنی همه نجاسات پاک است و اصلا تعامل یک شیء پاک رو با او داشته باشید هیچ مشکلی نیست. خب این با چه معیاری، یعنی اگه شما میگید که این تحول اتفاق افتاده، بر چه معیار عقلانی؟ در حالی بله. که ما در متون دینی خصوصا در اسلام داریم که خداوند عقل رو حجت قرار داده، یعنی ما دو حجت داریم، حجت آشکار که ائمه و اهل بیت و پیامبر هستن و حجت درونی انسان ها عقل،
پیامبر بیرونی بله. و پیامبر درونی. یا
در بعضی بله. از روایات هست که به کثرت عبادت فرد نگاه نکنید، به عقلانیت فرد نگاه کنید. یعنی عبادت مهمه، حتما جز زیربناهای رشد و کمال انسانه، ولی اگر عقلانیت کنار این عبادت نباشه، میشه همون جاهلیت زمان قبل از پیامبر که با قربانی میکردند برای بت‌ها و برای ابو سفیان هزینه میشدین، یعنی سود این قربانی اونجا میرفت. طواف میکردن اوریان، یعنی طوافی که باعث ابتذال بود. دقیقاً میتونه همین اتفاق در جاهلیت مدرن، یعنی در دوران غیبت امام زمان اتفاق بیفته. یعنی افرادی به نام یک فرقه کاملا صورت عبادت در اونها هست.
بله.
حج انجام میدن، طواف میکنن مثلا برگرد خانه اون یکی از سران اونجا، مثلا این میشه حج اونها.
بله.
نمیدونم قربانی و در واقع صدقات و اینا رو انجام بدن، خیراتی بدن و این خیرات بره ذخیره بشه برای یک رژیم قاصب صهیونیستی که عملا جز کودک کشی و اینا انجام میدن. یعنی این صدقات و خیرات که بنا بود
عباداتی رو
ایجاد کنه.
بله.
در واقع داره عملا داره گمراهی ایجاد میکنه و در راه فساد خرج میشه.
یا عباداتی رو انجام میدن همراه با رقص و همراه با شرابخوری و با اختلاط زن و مرد و غیره.
خب اینا هم دقیقاً به خاطر این هست که عقلانیت در اونجا کشته شده. مثلا من به عنوان آخرین نمونه عرض کنم، وقتی که ما در صدر اسلام میبینیم بعضی دختران رو زنده به گور میکنن، پیامبر گاهی اینها رو میدید، حالا خارج از فضای دین به اونها میفرمود که شما مگه محبت در دل شما نیست؟ یعنی هیچ عاطفه‌ای در شما نیست؟ احساس نمی‌کنید که این دختره که تازه به دنیا اومده و هنوز هیچ گناه و تقصیری نداره، چرا باید این جانش گرفته بشه و کشته بشه؟ ما این نمونه رو بیاریم تا نمونه‌ای که همین گروه‌های افراطی امثال داعش انجام میدن، یک فرزند خردسالی که هنوز جایگاه تکلیف و تمییز و تشخیص نداره، صرف این که مثلا نامش نام یکی از امامان شیعه هست، اهل بیت هست، یعنی باید کشته بشه. خب یعنی بر چه معیاری این استنباط شده که شما، اونم آدمی که بالغ هم نیست، نام شما مجوز کشتن شماست؟ اگه انسان یه مقدار عقل داشته باشه، در هر دین و آینی که باشه تشخیص میده که اصلا اسامی افراد اگر هم حتی بد باشه و منفی باشه، تقصیر اون شخص نیست، چون اسم‌گذاری خود اون شخص انجام نداده.
بله.
و بر فرض اینکه اسم مشکلی هم داشته باشه، باز تنها اسم نیست که به اون شخص حقانیت میده یا باعث ظلم و مشکل دیگه از اون میشه. اینا واقعا نشون میده که عقلانیت کنار بره، شما حتی اگه معیارهای دینی هم بذاری کنار، عقلانیت اصلی و عقلانیت زیربناهای عقلانی واقعا خیلی جا نشون میده که چه فرقه ای باطله.
بله.
نیازی هم به اون تفکر خیلی عمیق در بعضی از جاها نیست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر اسحاقیان. جناب آقای دکتر حیدری، در همین زمینه نکات شما رو بشنویم. شناخت حق با در واقع محوریت تعقل و عقلانیت و در واقع نبود خط قرمزی برای سوال کردن از مبهماتی که در به حال ادیان و مذاهب مختلف هست، و این در واقع خط قرمزها در یک نوع حاشیه امنی فراهم میکنه برای این فرقای انحرافی، برای اینکه هر حرفی رو بزنن و دیگران هم جرأت نکنن که از اونها سوال کنن و بخوان در واقع اون پوسته ظاهریش رو کنار بزنن.
نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیره این نکته هستش که فکر نکنیم که این الان این بحثی رو داریم انجام میدیم به عنوان این که یک معیار بحث تعقل هست. یعنی خب میگه طرف، شنونده میگه که خب اگر عقل هست ما که همه عاقلیم، بر میتواند یک جریانی به وجود بیاد بگه که من مخالف عقلم. ببین این روتوشی که الان ما مطرح برداشتیم این جوری نیست. فرقه ها به اسم دین، عرض کردم، به اسم دین، به اسم معنویت، به اسم حتی تعقل میان، به وجود میان، اما وقتی در ما در روند کار، در مسیر که وقتی اتفاق میفته، میبینیم که اگر یه فردی که میگه تقل اما در کار خودش، در عمل خودش خلاف تعقل انجام بده، میگیم پس این باطله. پس این نیستش که فکریم یه جانی 100% بگه من میخوام مخالف عقل باشم. نه، این اول کلام، این از این اتفاق نمیفته. اگر علم. همه بدانیم به قول کلام حضرت علی، اگر باطل معنا شناخته بشه، بحث فرق بین شبهه و شبهه رو میگه که شبهه چیه؟ حق و باطل رو با هم قاطی کردنه. لذا اگر طرف بفهمه حق محضه، هیچ کی نمیاد مخالف، با دنبال باطل نمیره، یا بگه اون باطله، هیچ وقت دنبال باطل نمیره. پس این در حقیقت یک نوع خلط و یک نوع مغالطه ای داره اینجا صورت میگیره. یعنی که طرف، ما اون رهبر یا اون فرقه داره یه مغالطه ای انجام میده، جامعه فکر میکنه این کار تعقلی هست، اما وقتی یک نفر کارشناس، یک نفری که جامعه میفهمه، میبینه این که خلاف تعقله. شما اینجا که گفتید اگر تعقله، چرا خودتون رو معیار قرار دادین؟ میگه هرچی من گفتم، اگر عقل، خب منم عقل دارم، خب منم به عنوان یک ملاک عقل باید بسنجم.
بله.
بعد این نکته‌ای که باید درش توجه کنیم، عرض کردم فرقه‌ها هی که بگیم آقا 100% حرفای باطل میزنن نیست. هیچ فرقه، هیچ جریانی بگی آقا تمام حرفاش باطله نیست، اما نتیجه اون کار میشه باطل. ممکنه 10% 5% حرفای خوب هم بزنن، زیبا هم بزنن، با حرف بالمرو که با نگاه تعقلی، ادعای تعقلی هم کنن. یه جریانی، یه کتابی نوشتم به نام بازگشت به اسلام، که این فرد ادعا میکنه که من دارم اسلامی رو که دارم مطرح میکنم با تواتر و با عقلانیت معیار میکنم. اما شما وقتی این کتاب رو مطالعه میکنی میبینی که اولش و آخرش خلاف عقله. پس اینها هم بحث عقل رو قبول دارن، اینها هم نمیتونن از عقل فرار کنن. در ظاهر در شعار بالمعروف از عقل استفاده میکنن، اما در عمل خلاف عقل انجام میدن،
یا به تعبیر یک جاهای یک مغالطاتی انجام میدن که این مغالطات کشف بشه مقدار برای کسانی که مقدار از این عقل بسیط میخوان استفاده کنن قاعدتا مشکل میشه. یعنی جوری این مباحث رو مطرح میکنن و دم از عقل میزنن و خلاف در واقع عقل ارائه میکنن که کشف این پیچیدگی چه مقدار گاهی مشکل میشه. این هم حالا یکی از شگفت‌های
واقعیتش. الان شما بحث همین حقوق تو بحث‌های اجتماع نگاه کنید، همین کشورهایی که به کشورهای دیگه ستم میکنن، ظلم میکنن، بحث حقوق بشر رو مطرح میکنن، بحث مخالفت با ظلم مطرح میکنن،
بحث تروریسم رو مطرح میکنن،
اما در عمل میبینی که حرف دیگری، تروریست رو خودشون میگن. آقا من گفتم این کشور تروریسته، تروریست. اگر من نگفتم این کشور، کشوری که بیاد دست قطع کنه، بیاد گردن بزنه، بحث این که هر کاری انجام بده چون دو منافع منو تحمیل میکنه، پس میشه کشور دارای حقوق بشر، ضد تروریست نباشه. اما کشوری که در مقابل من بیسته میشه، حتی حرف حق هم بزنه، میشه تروریست. این نکته برای معیار هم بازم مثل بحث جلسه قبل مطرح کرده بودیم، معیار رو خودشون میدونن، یعنی حق رو در حقیقت خودشون میدونن. نکته این که اینا بحث عقل و بحث اینها ظاهری حرف خوب میزنن، اما در عمل این اتفاق نمیفته، مگر یه جریان یا دینی بعضی هستن، بعضی از ادیان بوده. ما اون ماده عقل نمیفهمد، یا چیزی که عقل میفهمد اون دیگه دین نیست. یکی مثلا بحث تسلیس و اینها رو مطرح میکنن، میگن آقا چطور میشود از یه جهت میگین تسلیس، از یه جهت میگین توحید؟ خب این که تناقض پیش میاد، این که خلاف عقله، چطور میشود تسلیس باشد و توحید باشد؟ یکی از کسانی که اتفاقا از همین قضیه برگشت و از دین خودش برگشت، الان شد جزء مسلمان ها و جزء شیعیان هستش به عنوان آقای لگنهاوزن، این فرد با همین آموزه میگفت که من به خاطر اینکه نمیتونستم این دوتا بحث رو با هم جمع کنم، از یه طرف میگین تسلیس، از یه طرف میگین توحید، یه قابل جمع نیست، چون یه عقل انسان و تسلیس نمیتونه این تناقض حل کنه.
بله،
عرض کردم این بعضی از ممکن جریان ها این بحث رو مطرح کنن که بگن آقا دین با عقل سازگار نیست، اما اسلام به عنوان یه دین آسمانی و دین الهی میگه کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع، و کل ما حکم بالشرع حکم بالعقل. یعنی چیزی نیست که خلاف عقل باشد. ما اگر تمام آموزه های اسلام را نگاه کنیم مطابقت با عقل دارد، این دین با عقل مطابقت دارد. درسته بعضی موقع همینجا یه سوال مطرح میشه که آیا این عقلی که میگی، آیا بعضی موقع این عقل، بعضی ما میبینیم که نه، اتفاق خلاف مثلا عقل من فرد اتفاق میفته، مخالف عقل فرده، آیا این ملاک رو میگی؟ بله، بعضی ما عقل به ماهو و عقل خلاف نمیره، بعضی ما اینا توهمه یا تخیله. من احساس میکنم چون امروز این دین گفت، چون خمس بده، چون در حقیقت با منافع من شخصی مخالف هست، پس مخالف عقله. نه، اینجا مخالف عقل نیست. اینجا اگر شما بیای چون نگاه شخصی، منفعت شخصی رو در نظر گری احساس کردی که مخالف عقله، نه، میبینی در واقعیت، واقعیت جامعه نگاه کنی، کلیت نگاه کنی، این با عقل سازگاری داره. بله، یه فردی که بیشتر دارد باید کسی که ندارد او را کمک کند. این همه عقل انسان، همه عقل انسانی، هر عقل طبیعی هم این را میپذیرد. پس این مخالفت عقل ندارد.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حیدری. جناب آقای دکتر اسحاقیان، دو سه نکته در فرمایشات شما و جناب آقای دکتر حیدری بود که به نظرم یک مقدار باید روشنسازی و شفافتر بشه. یکی بحثی که جناب آقای دکتر حیدری اشاره فرمودند که یک جاهای مخالفت با عقل خیلی صریحاً مطرح نمیشه، تصریح نمیشه بهش، و از یک فضاهای دیگری استفاده میشه برای اینکه در واقع این عقلانیت رو برای سرپوش بگذارن. من یادم افتاد که برخی از این فرقه ها چیزی تحت عنوان عقل ماورایی رو مطرح میکنن و اینکه مثلا رسیدن به این عقل ماورایی و به این عشق یک مسیر رو میطلبه و اگر شما فکر میکنید مثلا حرف من مخالف با عقلانیت هست، اینطور نیست. ما شما رو به یک عقل برتری داریم رهنمون میشیم که حالا یا اسمشو عشق میگذارند یا همین تحت عنوان عقل ماورایی یا عقل برتر مطرح میکنند و شما بیایید ما شما رو به اون مسیر ببریم، اون وقت بعد میفهمید که حرف ما با عقلانیت مخالفت نداره. این هم حالا یک شگردیست. بعد 10 سال مثلا طرف رو میکشن به دنبال خودشون، بعد از 10 سال این طرف کلی روحیاتش هم عوض شده، حالا یا خودش استحاله شده تو اون فضا یا احساس کرده که اصلا سر کار بوده ولی حالا خودش میتونه دیگران رو به عنوان یه رهبر جدید مثلا سر کار بذاره. یعنی یک شگردهای اینچنینی هم استفاده میکنن، موکول به آینده میکنن و یا گاهی مثلا از احساسات طرف مقابل استفاده میکنن، میگن شما الان فکر میکنی حرف من مخالف با عقل هست، مخالف با تعقل هست، امشب برو بخواب، اگر در خواب به تو الهام شد که حرف من درست هست اون وقت میپذیری. خب طرف واقعا گیر میکنه و واقعا اینها از یک سری جریانات متافیزیک و حالا موجودات ماورایی مثل اجنه و اینها استفاده میکنن و خب کاری هم نداره، این اثبات شده هم هست از لحاظ علمی، به راحتی در خواب طرف نفوذ میکنن و اون الهام رو به او میکنن و او هم احساس میکنه یه الهام مثلا آسمانی هست و باید حرف این طرف رو بپذیره. میگم یک شگردهای فیزیکی و متافیزیکی هم اینا استفاده میکنن برای اینکه گاهی بر عدم عقلانیتشون سرپوش بگذارن.
خب در این مورد که فرمودید، البته موضوعات متعدد اینجا مطرحه، مثل رویا و مکاشفات که اینا باید در جای خودش مستقل بحث کرد چون گسترده است موضوعش، ولی به طور کلی که فرمودید ما مثلا در مورد عرفان اسلامی میگیم زیربناش عقلانیت و مسائل فلسفه است و بعد در واقع عرفان در امتداد او پیدا میشه و همیشه اون زیربناهای عقلی تا اوج مباحث عرفانی معتبره، مثل پله‌های نردبانی مونه که تا آخر اگر این پله‌های پایینی در واقع نابود بشه اون شخصی که در حال بالا رفتن باز امکان سقوطش و اون هم به شدت با شدت بیشتر از کسی که پایین نردبان هست برای وجود داره. همیشه زیربناهای عقلی معتبره و هیچ وقت از بین نمیره، یعنی حتی اون کسانی که به مراحل بالا رسیدن مثل خود ائمه و اولیاء الهی اینطور نیست که بیان بگن خب ما چون به مرحله خاصی رسیدیم دیگه از کلیات عقلی و مسائل زیربنایی تبعیت نمی کنیم، ما برای خودمون چارچوبای دیگری داریم،
یا حرفای غیر عقلانی بزنن که بعد بگن فعلا گیر نده به عدم عقلانی بودنش تا بعدن مثلا 10 سال دیگه میفهمی. ما نداریم در اسلام چه این چیزی.
ما اصلا در کتاب اصول کافی که جزء اولین و معتبرترین کتب حدیثی شیعه هست از مرحوم کلینی رحمت الله علیه، خب اول ما خلق الله العقل، اصلا اولین چیزی که خداوند خلق نموده عقل. این ائمه و اولیاء الهی هم چرا الگوان؟ چون اینا عقل کل محسوب میشن که تو مباحث عرفانی و اینا و فلسفی گفته میشه بحث عقل کل، چون اینها به مرحله رسیدن که عقل کل هستن، حتی فرشتگان رو میگن اینا عقل محضند، یعنی دیگه چون خالی از اغراض و هوا و هوس های دیگر هستن، در حالی که اگر فردی خود ساخته نباشه یعنی و معیارهای زیربنای عقلی در او آسیب دیده باشه اون اساسا نمیتونه به مرحله عقل کل نزدیک بشه تا بعد ادعا کنه من هرچه میگم دیگه ماورای درک شماست و شما باید برسید تا مثلا بچشید. کسی این حرف رو میتونه بزنه که هنوز زیربنای عقلی استحکام داره، تصفیه نفس انجام داده، به معنی واقعی کلمه از هر گونه هوا و هوس و اغراض شخصی جدا شده، حرف او حرف عقلانی محض، عقل کل که گفته میشه وقتی میگن ائمه و اهل بیت عقل کل هستن و اگه به شما گفتن نصف این سیب مثلا حلال نصفش حرامه، چون دیگه اون شخص در محله نیست که به صورت شخصی تصمیم بگیره بگه چون من کل این سیب رو میخوام برای خودم بردارم یه چیزی میگم که نصفش مثلا به ضرر اون در بیاد و به نفع خودم در بیاد، ولی افرادی که این ادعا رو میکنن وقتی انسان تو زندگیشون نگاه میکنه میبینه سر تا سر از نظر رفتاری تناقض وجود داره، به اصول اخلاقی مقید نیست، به چون فرمودید حالا این بس کنم در یکی از این فرقی که تا دو قرن اخیر شهرت داره هنوز هم در ایران و جای دیگه یک شهرتی از خودش باقی گذاشته، اینها ذکر میکنن از اصول اولیه اعتقادی و آموزهای اصلی ما این هست که شما باید مثلا همه عالم رو صلح عام بدید، همه مثل برگ و شاخسار یک درخت هستید و هیچ گونه حتی با شیطان هم شما که مثلا عدو مبین قرآن فرموده شیطان عدو دشمن آشکار است، با اون هم منازعه و نزاع نکنید. ولی در همین فرقه دقیقاً وقتی که رهبر دوم اونها از دنیا میره، بر سر رسیدن به قدرت، کسانی که اسم خودشون رو معصوم میگذارن و میگن ما باید به ما ایمان بیاورید تا بشوید جز اون فرقه،
هلی.
میریزن و خانواده اون شخص رو که مثلا رهبر دومشون هم بوده انا با دوم یک مثلا مرکبی میکشن و با یه وضع فجیعی که هر کسی میدیده مثلا متأثر میشده. خب چجور میشه شما که ادعا میکنید ما به جایی رسیدیم دیگه عقل کل شدیم و حرف ما رو نمیخواد با این معیارهای عادی بسنجید، شما از نظر رفتارتون به اصول اولیه اخلاقی پایبند نیستید، به همون حرفایی که خودتون زدید پایبند نیستید،
به اون صلح کل بودنتون پایبند نیستید.
وقتی شما به حرف خودتون پایبند نیستید، چطور میتونید معیار عقل کل قرار بگید و بقیه به شما نگاه کنن تو این موضوع و یعنی که مثلا طبق اون معیار عمل میکنید؟ و این نکته هم بگم، نکته قرآن چون مهمه، ما سال مهمی داریم به نام بلعم باورا که یکی از آیات قرآن با اینکه اسم ایشون رو نیورده ولی موضوع همون شخص هست. میگه ما به او آیاتی دادیم، یعنی همین چیزی که حالا افراد بعضیاشون به دروغ ادعا میکنن ما اسم اعظم بلد شدیم، با جای رسیدیم که حرفمون حجت دیگه سوال نکنید. این شخص با این که خود قرآن داره میگه ما به او دادیم اینا،
بله.
یعنی به مقام خاصی رسید که دیگه درک خاص معنوی و غیبی داشت، ولی میگه ولکنه اخلد الی الارض به مراحلی، ولی چون دنیا گرا شد، منفعت طلب شد، یعنی میشد از زندگیش نقطه منفی پیدا کرد،
به مادیاتو به زمین چسبیده. به تعبیر
تعبیری رو قرآن در مورد این شخص بکن بره که هیچ جای دیگه قرآن نیست، مثل هو که مثل الکلب، مثل اون حیوانی مونه که فارس میکنه. قرآن میگه شما اگه حتی به مراحل اونجوری رسیدی که دیگه مثلا بقیه فکر میکنن عارف شدی و همین که شما فهمید عقل ماورایی، بازم در معرض سقوطی.
ان تحمل علیه یل هست، ان تحمل علیه یل هست او تترک یل هست، یعنی آیات این در واقع به این مقام مکاشفات هم برسونیش پارس میکنه، نرسونی هم پارس میکنه. اینجور
انسان ها همش ضررن، یعنی بری دنبالشون رهاشون کنی اونقدر آسیبزان که سراسر مشکلن. ان تحمل علیه یل هست، یعنی مرتب در حال
پارس کردن،
کنایه از این هست دیگه. اینجوریه.
بسیاری شکر میکنم از شما جناب آقای دکتر اسحاقیان، همچنین از شما جناب آقای دکتر حیدری. عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر رجت حیدری، مدرس و پژوهشگر جریان‌های معنوی نوپدید، و جناب آقای دکتر جواد اسحاقیان، پژوهشگر فرق و مذاهب و مدرس دانشگاه. خب خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر حیدری. بحثی رو تحت عنوان مخالفت با عقلانیت که یکی از حالا ملاک‌های شناخت ترفندهای جریان‌های انحرافیسم مطرح کردیم و اینکه حالا گاهی اینها احساس و عشق رو در مقابل عقلانیت قرار میدن، گاهی علم دانستن رو مولانی قرار میدن و گاهی در واقع رسیدن به اون مقامات عرفانی رو در مقابل عقلانیت قرار میدن، گاهی هم یه اشاره البته فرمودید خودتون در بحثاتون که این رو مطرح میکنن که مثلا این عقلی که شما میگید و میگید مثلا ما با این عقلانیت و با این تعقل مثلا رسیدیم به این اشکالات، چرا عقل شما، چرا عقل من نه؟ مگه مثلا عقل شما بیشتر از عقل ماست؟ یعنی یکی از مغالطات این هست که از اطلاعی هم اشاره کوتاهی بهش فرمودید. بیشتر به نظرم حالا در کنار فرمایشات دیگرتون این رو هم مشخص کنید که خیلی در واقع موضع گیرانه و جبهه گیرانه این رو مطرح میکنن تا مخاطبانشون واقعا براشون ایجاد سوال بشه که بله مثلا ما عقل ما مگه کمتر از عقل فلانیه که داره مثلا به این فرقه ایراد میگیره، پس ما این مشکل رو نفهمیدیم یا مثلا ایراد رو متوجه نشدیم.
نکته که وجود داره در بحث تعقل، گفته این بحث واقعیتش بحث خیلی گسترده‌ای هست، چون وجه تمایز انسان با حیوان همین بحث تعقله و یکی از شرایط تکلیف یا شرایط این که خداوند تکلیف معنای تکلیف فقط فروت نیست، این که دین اصلا اومد برای کسانی اومد که دارای تعقل بودن، پس وجه تمایز انسان با حیوان همین بحث تعقله و باعث شدش که خداوند به خاطر همین تعقل تکلیفی به انسان بدهد. این نکته رو واقعیتش باید متوجه بشیم. اگر جریانی یا فرقه هایی میان بحث خودشخصی مطرح میکنن یا بحث تعطیل عقل رو مطرح میکنن که به اصطلاح میگن به قول خودشون اگر میخوای مفاهیم ما رو بفهمی، یکی از رهبران میگفت که به اصطلاح، حالا من به عنوان مثال میخوام مطرح کنم، اگرچه من دنبال نمیخواستم زیاد مثال بزنم یا جزئیات مطرح بشه، که میگفت آقا کور بشید تا جمال من رو ببینید و کر بشید تا حرف منو بشنوید.
بله.
این که آقا من اگر کور شدم چطور میتونم جمال شما رو ببینم و کر بشم چطور میتوانم صدای شما